بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
دین و زیبایی های آن. حسینیه آیت الله حق‌شناس. محرم 92.
جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا عبد القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه مقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما به دلایل مختلف باید زیبایی های دین رو، زیبایی های ایمان و رفتار دینی رو درک کنیم. یکی به دلیل این که اگر کسی زیبایی های دین رو به خوبی درک نکنه، ازش لذت نبره، خیلی نزدیکه که دچار بیماری عجب میشه، بیماری تقریبا لاعلاج و از اون طرف فراگیر. خیلی سخته کسی آدم خوبی باشه ولی دچار عجب نشه. این جزء تقریبا محالات به حساب بیاد. و همین عجب رو بخواید شما از بین ببرید، باید وقتی کار خوبی انجام میدید، حال خوبی دارید در فضای دینی، از این حال خوب یا کار خوب لذت ببرید، زیباییشو درک کنید. زیباییشو که درک کردی بدهکار میشی، طلبکار نخواهی شد. عجب کسی پیدا میکنه که احساس طلبکاری بکنه، احساس بکنه کاری کرده، احساس بکنه که در ازای کاری که کرده بیشتر از اون همین الان دریافت نکرد. کم کم زمینه منت‌گذاری در روح انسان پدید میاد. این یک ضرورت درونی هست برای اینکه ما باید زیبایی های دین رو درک کنیم. یک ضرورت اجتماعی هم وجود داره، یک البته یک بیشتر از یک، ولی خب ضرورت های اجتماعی امروز جهانی که ما باش مواجه هستیم، جهان سرشار از فریبها و فریبندگی هاست. البته شیطان هم گفته بود من این کار رو انجام میدم، تزیین میکنم آنچه در زمین هست برای انسانها تا انسانها فریب بخورن. دیگه الان شیطان با تأسیسات و تکنولوژی که پدید اومده این کار براش خیلی آسون شده، خیلی سیداره داره زیبا جلوه میده. برای این که بتونه دین ما با دنیای اهل دنیا مقابله کنه، زیبایی ها رو باید به رخ زیبایی های دنیا بکشه. نمیشه انسان همیشه در مقابل دنیا گرایی ها این منطق بیاره، این فواید رو مطرح کنه، این آخرت رو مطرح کنه. اون میگه آقا دنیای من زیباست، تو چی داری؟ تو دنیای من زیباتره. نه این که همه چیز که فقط زیبایی نیست، انسان باید به فکر چیزای دیگه هم باشه. و ما واقعا خصوصا متدینین باید این رسالت رو برای خودشون احساس بکنن. متدینین نباید احساس غریبی بکنن. فلسفه این روزه و گریه ما برای عبدالله حسین چیه؟ ناراحت این که امام حسین غریب مرید. ما که نمیگیم که خوب امام حسین هم غریبه، کسی زیاد اطرافش نیست، خصوصی ما میتونیم خدمتشون باشیم و لذتی ببریم. ما که اینجوری نگاه نمی کنیم، ما ناراحتی نزیم. ابا عبدالله حسین علیه السلام باید قریب بمونه. عزیزون علیه نبکیه که و یخدلک الورا، این یه حس عاشقانه است در این محبتهای معنوی. ما ناراحتیم چرا دیگران به تو آنچنان که باید شاید توجه ندارن. خب اگر شما بخواید همین الان یه خدمتی به امام حسین بکنی چیکار میکنیم؟ بخواید قربت امام حسین رو برطرف بکنی چیکار میکنیم؟ باید یه کاری کنیم امام حسین تو دنیا رو بگیره. باید در این زمینه تلاش بکنیم، تکاپو داشته باشیم. و این واقعا امروزه که از راه‌های بسیار مهمش اینه که زیبایی‌های دین رو درک کنیم، به دین با یک نگاه زیباشناختی نگاه بکنیم و زیبایی‌های دین رو به دیگران بتونیم منتقل بکنیم و از این ناحیه دین رو در میان مردم ترویج بدی. همه در مقابل زیبایی‌های دین تسلیم بشن. می‌دونید در مقابل زیبایی و بخوایم به زیبایی ملحق کنیم حلاوت دین، هیچ کسی چه حرفی نداره بزنه، لال میشن اصلا. شما از شکوه دین سخن بگو، از سرگرم کننده بودن دین حرف بزن، از لذتی که میبری از دین حرف بزن، دنیا نشون بده در چهره خودت، در رفتار خودت، مثلا همه تسلیم تو میشن. چرا در همه مجالس ابا عبدالله الحسین ارمنی ها میان صف میبندن یا نظری میدن یا نظری میگیرن؟ میگن بالاخره قصه امام حسین فرق میکنه، ما نوکر از اول فضل شما هستیم. چون میبینه ما برای از اول فضل بهتر نوحه میخونیم. چون نمیگه من نوکر وهبم، این نوکر از اول فضلم، برای اون که شاید متناسب ترم باشه. چون اصلا مردم اینقدر فکر نمی کنن، مردم اون چیزی رو که باش برخورد دارن باش زندگی می کنن زیباییه. ممکن نمیده خیلی چیزا حرف بزنن، حرف رو بلش کن، اون چیزی که آخر سر کار راه می دازه چیه؟ این دین ماست که زیبایی داره برای بردن همه دلهای عالم، آمادگی داره پشت درهای بسته‌ای که ما قرار دادیم باقی مونده. این درها همون درهایی هستن که ما بالاخره جلوی دین قرار دادیم، نمیذاریم دیگران از دین استفاده کنن. پس یه ضرورت اجتماعی هم وجود داره که این ضرورت اجتماعی فوق‌العاده وظیفه دینی ماست، فوق‌العاده ما باید نسبت بهش احساس وظیفه بکنیم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود نصیحت غریزه مؤمنه، دلسوزی کردن برای دیگران تو خون مؤمنه، نمیتونه این کارو نکنه. نصیحت یعنی دلسوزی، غریزه مؤمنه، نه اینکه احساس وظیفه بکنه، مثلا تو خونشه باید یه کاری بکنه. بیقراره تا یک کاری نکنه برای دین مردم آروم نمیگیره. خب چی کار میخوایی بکنی برای دین مردم؟ راه دیگه ای نداره. زیبایی دین خودت درک کن، بعد این زیبایی رو به دیگران منتقل بکن، این زیبایی رو حتی به دیگران نشون بده. بله اینا ریا هم نیست. حالا یک کمی بریم تو این بحث جلوتر ببینیم به این زوایا هم انشاءالله میرسیم یا نه. زیبایی دین رو به دیگران نشون بده، این ضرورت اجتماعی، اونم ضرورت فردی. از اون طرف غیر از این دو تا ضرورت که به فواید نظر داره، منهای اصلا این بحث فواید، وقتی به دین نگاه میکنید دین زیباست. خب نمیشه شما با دین و ایمان ارتباط برقرار کرده باشید و این زیباییشو درک کرده باشید. وقت درک زیبایی های دین میشه یه شاخص برای اینکه این حقیقت اصلا اتفاق افتاده در وجود ما یا نه. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. خیلی روشنه، اصلا نمیشه تردید بکنه انسان. می‌فرماید خداوند متعال در روایت داره این از عنایات پروردگار عالمه، یه عنایت ویژه است، یک لطفه، شبیه معجزه میمونه. خدا این کار رو میکنه، الهام میکنه به قلب انسان زیبایی ایمان رو، ولکن الله فعل خودش میدونه، نگه شما برو کسب و اکتساب کن. اصلا ما باید زیبایی ایمان رو درک کرده باشیم. چرا؟ چون اگه زیبایی ایمان رو درک نکرده باشیم، معلوم میشه که خدا میفرماید کی؟ کجا؟ ایشون جز مؤمنین نیستن. شاخص این است که آیا واقعا ایمان در قلب ما قرار گرفته یا نه. ایمان در دل کسی قرار گرفته باشه، باید زیبایی دین ایمان رو بچشه. وقت نقطه مقابلش ببینید چی هست. تورف الاشیا به ازداده ها 3 تا اتفاق دیگه میفته. یه زیبایی دین رو درک میکنیم، در مقابل زشتی 3 تا چیز رو درک میکنیم. کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. از سخت با آسونم شروع کرده خداوند متعال. شاید اولین چیزی که زشتیش در قلب انسان خودش رو نشون میده کفر باشه، بعد در مرحله بعد فسوق، فسق اون گناه درشت علنی عمدیه که یک انسان انجام میده، بعد عصیان گناه، حالا دیگه گناه مرتبش پایین تر از فسقه. در مرحله اول من از کفر بدش بیاد. دیدید خیلی از آدم ها هستن از گناه بدشون میاد، از کفر بدشون نمیاد. خیلی آدم های ول معطلی هستن. یکی از اون بزنگاه هاییست که آدم میتونه مچ خودشو بگیره. حالا میخوایم مچگیری کنیم از کسی، از گناه بدش میاد. دیدید آدم ها رو از بد اخلاقی بدش میاد، اما از بی ایمانی بدش نمیاد. میگه آدم بیمانیه ولی بچه خوبیه، خوشم میاد ازش. عجب فلان فلان شده آدم بد اخلاقیه. تو چجور بد اخلاقی بدت میاد، از بیمانی بدت نمیاد؟ یه علامت خودخواهی انسانه. چی بگه آدم؟ ما امروز اصلا مقدمه چینی نکردیم، همش از موضوع داریم میریم سراغ نتائج. آقا شما چجور از کافر بودن او متنفر نیستی، از اینکه قبول نداره یه چیزایی رو متنفر نیستی، اما بد اخلاقیش متنفری. نه این بد اخلاقی فلانی خیلی بد اخلاقیه یا بد رفتاره، خیلی بدم میاد ازش. حالا فلانی کافره، نه نبیده نداره کافره ولی بد اخلاق نیست، خوشم میاد ازش. کفر بدش نمیاد. چه آدم های اینجوری هستن؟ آدم هایی که به شدت خودخواهن، به شدت خودپسندن. میگه ببین اون چیزی که به من بر بخوره من برام اهمیت داره، بدم میاد. اون چیزی که به خدا بر میخوره تو این هست. میگه ولکم بابا ولکم، ما چکار داریم به خدا؟ از من بد اخلاق بدش میاد، اما از آدم بی ایمان بدش نمیاد. حالا از آدم بی ایمان کسی بدش اومد، معناش نیست که بزنه تو گوشش، بندازدش دور. از باب ترحم، از باب نوع دوستی، ممکن دستی سر گوشش هم بکشه، دلش بسوزه، بگه آخه این که کافر شده، آخه داره میره جهنم، ای وای من کمکش کنم. بله، آدم یه بچه گربه ای داره میمیره کنار جوب، نمیگذره، میگه میتونی کمکش کنی، بندازشون بغل، آب نبر ازش مثلا. حالا این که انسان بنده خدا. کره الیکم الکفر معناش نیست که کافران رو بریزه دور، ولی مطلب رو بگیریم دیگه. بدش میاد. کی بدش میاد؟ کسی که قبلا زینه فی قلوبکم، ایمان در قلبش زیبا قرار داده شده. کسی که قبلا حبب علیکم الایمان، محبوب قرار داده شده ایمان براش، این از کفر بدش میاد، این از فسوق بدش میاد، ناراحت میشه. بعد در مرحله بعدی از گناه بدش میاد. بعضیا از بیهجابی مثلا بیشتر از هر چیز دیگه ای بدشون میاد. میزون نیست اصلا اوضاع فکری. طرف ولایت نداره بدت نمیاد، بیهجابی میکنه بدت میاد. مسائل فرق میکنه با مسائل دینی، اندازه ها متفاوته. اینا همش علامت قاطی کردن آدم، اینا خوب نیست. اینا باید ما باید خیلی مراقب باشیم. اهل بیت صداشون بشن ما رو دور هم دیگه جمع میکنن، از اینجور چیزا مراقبت بکنیم. میزون فرمان، تنظیم موتور، درست به سوزه این موتور. ببینی دینش درست کار نمیکنه. دین داره آرام میره، این موتور این ماشین حرکت میکنه، ولی اندازه ها رو قاطی کرده. ما شبها یه جایی بحث داریم با دوستان، یه مصداقش رو عرض بکنم. پیامبر گرامی اسلام میفرماید اونقدری که من از یه روایتی اونجا خوندم، اینجا هم برای شما بگم، میفرماید اونقدری که من از ناشکری مردم میترسم، از گناهاشون نمیترسم. یعنی چی؟ یعنی اندازه ها دستت باشه. ناشکری بدتر از گناهه. اندازه ها دست آدم نباشه، میگه حالا ناشکری کرده، جنایت که نکرده، شکر نکرده، حالا ولش کن، گناه نه گناه. البته گناه خیلی مهمه، من نمیخوام یه دفعه بیام خراب بکنم بگم مثلا گناه مهم نیست، نه. ولی پیامبر گرامی اسلام فرمود ناشکری بدتره. اندازه ها دستت باشه. وقت شکر اتفاقا میبینید خیلی زیباست. شکر یکی از اون جلوه های زیبایی دینه. وقتی کسی زندگی شاکرانه داشته باشه، بندگی شاکرانه داشته باشه، بندگی زیبایی داره. زیبایی دین یک ضرورت فوائدی هم داره. ضرورتش در چیه؟ در این که خب ایمان زیباست. شما اگر زیبایی دین رو درک نکنی، ایمان رو میل نفرمودید هنوز. اون چیه داری؟ من نمیدونم. وقت به اشتباه نندازیم خودمون رو. فوائدش چیه؟ اینی که عجب پیدا نمی کنی، این که ایمانت به دیگران هم منتقل میشه تو این جهانی که جهان زیبایی هاست، یه جوری این زیبایی رو به دیگران منتقل میکنی. اما ضرورتش چیه؟ ضرورتش اینه که در ذات این ایمان وجود داره این اتفاق. آن روی قصه این ضرورت، این کراهتی است که انسان از کفر پیدا میکنه. سخنان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو من مرور میکردم به مناسبتی. واقعا آدم میبینه که ایشون اصلا تو این دنیا نیست، اصلا تو دنیای ما زندگی نمی کنه، توی دنیای دیگه است و حضور خارجی ندارن اینجا. تو دنیایی زندگی می کنن که تو اون دنیا زشتی ها و زیبایی ها همه مبتنی بر ایمان و کفره. درگیری هاشون، دغدغه هاشون اونجاست، چیز دیگه نمی بینن تو عالم. مرحله اول اینه که آدم زیبایی ایمانو ببینه، یه کمی بری جلوتر دیگه چیز دیگه نمیبینی، همه چی برات غیر از اون زشت میشه. با اینکه خب امام یه رجل سیاسی بود، بعد یه تو معادلات سیاسی صحبت بکنه، نه، اون فقط غرق زیبایی هایی که خدا بهش نشون داده و چیزی غیر از اونو زیبا نمیدونه و غیر از اون هر چیز دیگه رو زشت میدونه. چی بده؟ مثلا کفر. بیمانی، این بده. ما باید کفر رو ریشه کم بکنیم. که یه آدم سیاسی حرف رو میزنه، چند نفر از آدم های سیاسی الان اینجوری حرف میزنن، حرفشو بزنن بابا، خالی ببندن، یکمی خالی ببندن، اصلا دنبال یه حرف ها نیستن. فوقش آدم های سیاسی معمولا اینجوری حرف میزنن، ما باید منافعمون رو تأمین کنیم، بچه مسلمون باشن میگن ما از طریق اسلام باید منافعمون رو تأمین کنیم، یا اسلام ارزش های اسلامی رو پاس بداریم و منافعمون رو تأمین کنیم. امام اینجوری نبود، ما کفر رو باید بین ببریم. بابا امام چه حرفیه میزنی؟ از نظر سیاسی خیلی عوارض داره. خب اینجوری میشه تا یه اسلحه گیرت میاد همه برمیدن تحریمت میکنن؟ امام میفرماید چی به شما اگه این حرف رو بهش بزنیم؟ میفرماید خب ما شما باییم کفر رو عبه نبریم؟ کفر؟ کفر بده بابا. حالا شما گیر دادی به بد بودن کفر، ول کن. امام اینجوری بود، این عوارضش رو نگاه کن. کرها الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. به همین دلیل میره انقلاب میکنه، به همین دلیل حکومت را میندازه، به همین دلیل میاد به ترویج زیبایی های دین اقدام میکنه. ما این جلسه اول زیر عرضمون را همینجا تموم بکنیم، دعا کنیم. خدایا اون وعده ای که در قرآن دادیم که زیبایی ایمان و زشتی کفر و فسوق و عصیان رو در دلها قرار بدی، در دل ما هم قرار بده. فواید دیگری هم داره، انشاءالله روزهای بعدی بهش بپردازیم و بعدش هم همجوری دعا کنیم. یالا کارایی هم میشه کرد برای این که زیبایی های دین رو بیشتر درک کرد، ولی بیشتر دعا کنیم، چون یه کار عادی نیست. تو سه رکعت نماز تصمیم بگیری وضو بگیری برنشی بخونی، زیبایی دین درک کن. یا من چجوری درکش کنم؟ دین زیباست، خب من چجوری این زیبایی رو مبتهج بشم و هیجان زده بشم ازش و لذتش رو ببرم؟ و اینا که تلقینی نیست، اینا خیلی وقتا اکتسابی هم نیست، حداقل مستقیما که اکتسابی نیست، حصولیه دیگه، تحصیلی نیست. باید پدید بیاد، باید یه کاری کنیم درست بشه. نمیدونم یه کاری کنیم درست بشه. لا اله الا الله. خب حالا خدا مجانی یه هدیه‌ای در این باره داده که ما بتونیم درباره این مسائل حرف بزنیم. یه چیزی آدم باید چشیده باشه تا بشه در موردش صحبت بکنه. بله، اون چیزی که چشیدیم زیبایی محبت حسین علیه السلام، زیبایی محبت و گریه بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام، و اون چیزی که ما چشیدیم زشتی دوری از حسینه. الان شما تو راه می اومدید، ندیدید خیلی ها اول محرمیه زندگیشون یه ذره هم تغییر نکرده؟ نه روزش، صبحش، شبش هم تغییر نکرده. احساس میکنی دلت گرفته؟ 10 روز ما محسن تکیه زده تو عالم، خیمه زده، یا تو خیمه من، این خیالش نید. ظهر عاشورا هم تو خونش غذا درست میکنه میخوره. تو هیچ جا نرفتی سینه بزنی یه باش خواب غذای امام حسین بهت بدن؟ من تو زده برنامه برنامه احساس کراحت اینا معجزه است. اگه اراحت بکنی که میخوری، این معجزه امام حسین عالی ترین بعد میری تو مجلس روزه امام حسین، چه احساسی پیدا میکنی؟ یا مردم شخصا گریه میکنه شما وارد میشی؟ این گلای فلاتون بشم گریه کنه یا باقی دلت نمیده؟ دلت نمیده؟ دلت نمیده؟ نه معجزه که اینجوری میشه؟ کجا اینجوری میشه؟ میرسه صرف نونبایی به کسایی به کسایی صرف بایستن میکنم میگه که ادای فراتون بشم. ایچه خبره، یه چیزی هم ممکنه بگه. هر جایی شدید ملکی برای کی میشه این مجلس هم باعث الله حسین آیت الله از ما پروژه میرفت پشت سر جسه اعضای هم میشد خاک کباک پای اعضای اعضای همونو دوست داشتن دستشون دستشون اون زیبایی اون وقت حالا شما هنرم نکرد وقتی تو مجلس حضای امام حسین جمع از همه رو میشستن گریه میکنن لذت میبری شما هنر نکرد امام باقر امام صادق علیه السلام امیر ازشون نخوشون بیفرمودن بالله و لعاصل و ریخ و بر و بوی شما رو بگم جانهای شما رو بگم امام صادق علیه السلام و حدیث عجیبی بیفرمودن که من قلبم در سینه بیتابی میکنم اینقدر زبان قلب دارم بیقراری دارم تا اینکه یکی از شماها رو زیارت کنم که شیعیان خودش امامه نه از باب اختیار بگه چه نوری به شیعه خودشون میدن که از خودشون بیقرار دیدن شیعه شیعه صفا کنید فضای زیبا آدم به خدا میارزه هرچی گناه ترک بکنه برای اینکه اینجا رو هرچی باید گناه رو انجام بدی افلح بیخاری هرچی انسان به اینجا نده وقت عبید الله ملعون میگفت مسلم تو چرا گریه میکنی نمیفهمیده من مسلم کجا میبینه حسین قاسم با تمام اسمت خودش با تمام مظلومیت خودش اون نامه مسلم رو قبول کرد راه افتاده با زن و بچه به سمت کربلا مسلم میفهمه حسین مسلم میفهمه اصحاب حسین مسلم میفهمه اهل بیت حسین عبید الله ابن حر جعفی درخواست امام حسین رو قبول نکرد امام حسین فرمود بیا من کمکم کن به سر فاطمه پاکت بکنه قبول نکرد بعد از کربلا تا آخر عمرش گریه میکرد تأسف میخورد تو خرابه این میگن زندگی کرد تا مرد گفت چرا همای سعادت اومد در خانه منو زد بنشین رو شانه من بغلش کردم بعدم گریه میکرد گفتن برای چی گریه میکنی عبید الله ابن حر جعفی خطی القلب وقتی پیغام امام حسین بهش رسید گفت نه من دوست دارم امام حسین رو ببینم دوست دارم امام حسین منو ببینه اصلا کوفه در اومدم با این معرکه مواجه نشد نمیکنه اینجوری گفت بعد امام حسین فرمود خودم برم بیا خود امام حسین به خدا یا ابا عبدالله ما آدم های نمیدیدم من که خودم آدم های جزو آدم های بعد به حسابی و قدید بعید دیدم تو بیایی در خانه منو بزنی جواب رد این عجب نیست در آخر خبیه دیگه اینقدر نامرد نیست عبید الله ابن حر جعفی اینقدر نامرد اینقدر قصی و قرد عجب آدم ولی تا آخر عمرش گریه میکرد گفتن آره چی گریه میکنی گفت برای دو چیز یکی اون لحظه ای که حسین پرده خیمه رو زد کنار اومد انقدر تو دلم نشست هر موقع یاد اون چهره نازنین میفتم آدم یا ابا عبدالله قصی القلبا رو آتیش میزنی اونا رو عاشق خودش یا ابا عبدالله خوب شد اصلا ما تو رو ندیدیم و الا محرم ها هلاک می شدیم میگه مسلم تو چرا گریه می کنی چه می فهمی مسلم از حسین چه دیده خیلی تو دل برو چهره ی حسین خیلی چشم پر کن بعد دیگه چرا گریه میکنی؟ خب علت دومش اینه دو سه دقیقه این که با من تو خیمه داشت صحبت میکرد چند تا بچه کوچولو دورش بودن هی با دستای بابا بازی میکردن بابا دارم آتیش میگیرم برای اون بچه هایی که چجوری تونستن از این بابا جدا بشن. مسلم داره هلاک میشه، حسین داره با بچه هاش میاد، مسلم دیده این رابطه رو. به خدا ابا عبدالله الحسین در اثر بیماری اگر توی کربلا جان داده بود جا داشت همه اهل بیتش کنار بدنش دق کنن رو زمین بیفتن از بین برن. چه بابایی رو از دست دادن. دیگه مگه سکینه دردانه رو میشد بلند کرد از کنار بدن پدر؟ رقیه رو مگه میشد جدا کرد؟ رباب رو میشد مگه جدا کرد؟ زینب رو میشه مگه جدا کرد؟ حسین از دنیا رفته، فقط اگه از دنیا رفته بودا نمیشد اینا رو جدا کرد. باور کنید جز با ضرب تازیانه نمیشد زینب و بچه های حسین رو از کربلا بیرون. باور کن مگه میشه کسی از حسین دل بکنه؟ حالا مسلم نه میگه من مقصر نامه نوشتم بیا اما حسین میا بکنه. تمنا میکرده کسی پیغامشو ببره. علی الله علی القوم الظالمین. خدای زیبایی های دین خودت رو به ما بچشان، زیبایی های دینت رو در قلب ما بنشان. خدایا ما رو اهل تبلیغ و ترویج زیبایی های دین خودت قرار بده. سرگرمی ما، لذت ما، غرق شدن و مستغرق شدن در زیبایی های دین خودت قرار بده. در فرج آقامون تأجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله و اصحابه.